السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد، عجل فرجهم و
لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در ضمن آیاتی بودیم که آیات 247 ظاهرا اگر اشتباه نکنم 6 یا 7 آیه 247 میشه، بعد در محضر آیه 247 بودیم که بسم الله الرحمن الرحیم و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من ولم يؤت سعة من المال قال ان الله استفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. این آیه شریفی که در محضرش بودیم در وسط بحث این آیه بودیم که دیروز خوب وقت گذشت، یه بحثی رو ایشون در ضمن این بحث مطرح میکنن، این است که حقیقت ملک چیه. بحث حقیقت ملک رو یک بیان مختصر و مفیدی در اینجا دارن که البته در کتاب‌های و جلدهای دیگه ایشون این رو تتمیم میکنه و تکمیل میکنه و بستش میده، به خصوص ذیل آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ذیل این آیه به خصوص این بحث رو اونجا مفصل‌تر میاره در جلد سوم، حالا اگر شد اون عناوین بحث رو اشاره میکنیم، ورود پیدا نمیکنیم چون قرار بود اینجا ورود پیدا نکنیم، اما حالا عناوینش رو ذکر انشاءالله خواهیم کرد. منتها بحثی که اینجا مطرح میکنن که بحث اساسی است این است که حقیقت ملک این است که عزمهای متفرق رو به عزم واحد تبدیل میکنند. این تبدیل عزمهای سلام علیکم، تبدیل عزمهای متفرق و از ارادهای متشتت به اراده و عزم واحد که در حقیقت ملک هست، ایشون فرمودن که حتی در ملک جائر هم تا حدیش محقق می شود، هرچند چون انسان مراتب عزم و اراده دارد و مراتب عزم و اراده برگشته به شوق و محبت می کنند، حتما باید در جایی که حاکمیت می خواد ملوکیت مطلق محقق بشود باید با شوق و محبت همراه بشود تا تمام مراتب عزم واحد بشود. یه موقع کسی در مقابل قدرتمندی جرأت ابراز ندارد اما عزمش این نیست، ارادش این نیست، اما جرأت ابراز ارادش رو ندارد، اینم یه مرتبه از این است که جامعه به سمت عزم واحد بره. درسته، اینم نمیگیم خوبه، میگیم اینم هست، اینم مصداق این بحث هست، اما این عزم اجباری است که اگر طرف رو رهاش بکنی یا هر لحظه این نیروی حاکم و سلطه برداشته بشه او عزم چیز دیگری بوده، مجبوره فعلا به این گونه کار بکند، خودش رو به اصطلاح راضی بکند، بیش از این براش امکان پذیر نیست. اما اگر هر چقدر این ملوکیت به سمت کمالش جلو بره عزمها و اراده ها واحد خواهد شد، حتی مبادی درونیش، نه فقط آثار بیرونیش، نه فقط اراده های بیرونی که آشکار می شود اونها واحد می شود، بلکه سلام علیکم ورحمت الله مبادی عزم ها و اراده ها هم به سمت وحدت میره که این در زمان ظهور محقق خواهد شد. در زمان های دیگه این همیشه به نقص و ضعف محقق شده و میشود، ممکنه شدت و ضعف پیدا بکند، شوقی و غیر شوقی بودنش بالا و پایین بشود، ممکن است در یک اجتماعی که با انتخابات مثلا رئیس رو انتخاب میکنن یه اکثریتی مبادی شوقیشون به اطاعت بیشتر باشد چون خودشون انتخاب کردن، تا اونجایی که یه حاکمی مستبد بر اونها حاکم بشود بدون اراده اونها اونجا کمتر مبادی شوقی شکل بگیرد، اما در این حال اون اشد مسئله که عزمها واحد میشود در زمان ظهور محقق خواهد شد، او ملاک کل است که در اونجا تمام مراتب وجودی انسان واحد میشود. اگر در زمان حاکمیت یک ملک ممکن است ظهور افعال انسان واحد بشود، افعال انسان ها واحد بشود، در زمان ظهور حضرت با استقرار حکومت حضرت تمام مراتب عزم واحد می شود، یعنی از اون مرتبه تصور و تصدیق به فائده و شوق موکد تا اراده که محقق می شود تا تحقق. او وقت تازه این وقتی شدت پیدا می کند امت و عزمهای متفرق می شن شأن اون امام، می شن شأن اون امام به همین نسبت. یعنی هر چقدر مبادی عزم بیشتر حالت شوقی داشته باشد، یوم ندعو کل اناس به امام هم ظهور شدیدتر است. پس یوم ندعو کل اناس به امام هم رو تا به حال بهش استشهاد میکردیم، اما استشهاد به اینکه این تشکیکی خودش نکردیم، این خودش تشکیکیه. لذا این گونه نیستش که همه به امام به یک گونه دعوت بشن. کسی که تابع بوده به لحاظ زور امام، کسی که تابع بوده به لحاظ شوق به امام متفاوت در یوم ندعو کل اناس. اونی که تابع بود به زور نسبت به امام، او هم ممکن است به زور بهش برود، بهشتی شده اما به زور، یعنی چون نگذاشتن فساد بکنه، اون هم از جلوی در حقیقت اون نظام در حقیقت سقوطش گرفته شده، درسته؟ اما خب بهشتی که به این اعطا می شود به تبع امام با بهشتی که به کسی که شوقاً تابع امام شده متفاوته دیگه. تو مراتب وجودی امامه، چنانچه افعال خود امام مراتبش متفاوته. یه مرتبه‌ای در مرتبه ظهور مادی فعل امام است، یه مرتبه در ظهور مرتبه چیه؟ حقیقت مثلا اون نهایت وجود امام است. چنانچه آیات قرآن گاهی در حقیقت غرر آیات قرآنی است، با اینکه همه من عند الله نازل شدن، اما بعضیش در حقیقت نه به اون اوج نیست، بعضی کلید بسیاری از مباحث است، بعضی هم نه یه مسئله خاص و فرع خاص رو بیان کرده. هرچند همه اینها و این منشأ الا عندنا خزائنه، خزائن دارند همه اینها، اما خزائن ها یکسان نیستند، یک خزائن هم متفاوتند در اینی که همه عظیمند. بله چی؟
عظیم
بود بله
میتونه
حقیقتا نفسی شیخ
بگیره و
بعدا
هم
زائل
بشه. خب
بله امکان داره.
خب مرتبه ظهور که فرمیدی که مردم به وحدت
میره، اون زائل نشدنی
میره،
تصورش
اینجوری ممکنه؟
نه،
یعنی اونجا از
اون شغلی
شکل میگیره
که مردم زائل
میشه، که
زائل بشه، که دوباره از بین دفعه. خب بله بله، زائل میشه اونجا. یعنی یه حاکمی یه موقع زورش زیاد بود همه تبعیت میکردن، زورش کمتر شد مردم اونایی که میتونن تخطی میکنن، اونایی که قدرت دارن جرأت دارن تخطی میکنن اطاعت نمیکنن.
بله ظهور که فهمید به سمت وحدت میره که همه اونجا دیگه تخطی امکان نداره دیگه، اون فرضیه سمت وحدت
داره. علتش این است که اون زور حضرت چیه؟ قدرت حضرت ضعف بردار نیست، اونها هم تخطی بردار نیست
دیگه. قدرت پیامبر اعظم
خب بله در ظهورش بله ضعف بردار بوده در ظهورش، یعنی او قدرت برقرار بر این نبود که قدرت پیغمبر به نحو سیطره به اصطلاح باطنی محقق بشود، قرار بود با قبول مردم محقق بشود، به مقداری که مردم قبول کردن محقق بشود. چون به این مقدار بود، هر مقدار میپذیرفتن جلو میرفت، هر مقدار نمیپذیرفتن محقق نمیشد در ظهور. اما در زمان ظهور حضرت این گونه نیست، یعنی ابتداش اختیاریه که مردم بپذیرن ابتدا قیام حضرت، اما در مرتبه استقرار دیگه اون قدرت روز به روز رو به تشدیده، هیچگاه رو به زوال نمیره. لذا تخطی دیگه امکان پذیر، حتی اونایی که اهل ظلم و نفاق و شرک هستن قدرت ظلم ندارند، قدرت لذا میبینید در درونش مایل نیست، اما قدرت ابرازم ندارد. لذا میبینید هستن در اونجا، اختیار محفوظه، با اینکه اختیار محفوظه اما قدرت ابراز ندارد، نمیتونن دیگه، جرأت ابراز ندارن، هزینه خیلی هزینه برداره، به قیمت جانشان تمام میشه. لذا حتی در زمان استقرار حکومت حضرت توبه در اونجا نداریم. حالا توبه نداریم یه بحث دقیقیه، یعنی چون مبدعیت گناه شیطان سر بریده شده، مبدعیت گناه در کار نیست، اگر کسی گناهی رو مرتکب بشه جرمش اعدامه، جرمش اعدامه، منتها بعد از این مراحل تو زمان استقرار حکومت حضرت. جانم دید گناهی که نه، حالا گاهی خطا گفتن گناهی که حدی برش جاری می شود، یا گناهی که کبیره باشد اون دیگه توبه ندارد. حالا اون لمم قفلت ها اونها در حقیقت وعده الهی است که بخشیده میشه. حالا این بحث داره خودش، ولی یه بحث جدی داره که اونجا چون همین سیطره است و چون اون اگر بخواد کسی قدرت گناه پیدا بکند به این گونه که ضعف حاکمیت حضرت محقق بشود اون نظام، این خلاصه با اون تجلی قدرت منافی است، با اینکه اختیار محفوظه، اما اون اگر ظهور پیدا کند جرمش هم اعدامه. لم یقبل توبه، توبه در اون دوره قبول نمی‌شود. بله اونم از جمله همینه.
اینجا آدم با فرمایش شما منافق وجود داره ولی ظاهر نمیده.
خب بله من دارم همین رو میگم.
منافقی باشه.
خب نه دیگه، رو به زوال اونم میره، اما منتها اونم مراتب داره. لذا اختیار انسان زائل نمیشود در دوران ظهور. انسان اختیارا میپذیره، میتواند آن نپذیرد. عناد امکان پذیره. دقت میکنید، عناد امکان پذیره، اما باید خودشو مخفی کنه، قایم کنه خودشو، خلاصه در باز در حقیقت آخرش آشکار میشود. ولی بالاخره باب عناد و باب نفاق به اصطلاح بسته نیست، چون اراده انسان هست. جان؟ حالا نه، اون عامه، فقط به ولایت نیست، یعنی تخطی از امام نیست، چون امام در اونجا میخواد تمام احکام الهی رو اجرا بکنه، همه احکام شامل میشود. یعنی تمام احکام میشن ولایی، اب نداره بگیم ولایی، ولی تمام احکام میشن چی؟ هر حکمی که تخطی بشود از احکام الهیه، این نقصان در اعمال ولایت حضرت هست. بله؟ نه دیگه، آره تفسیر همش میشه ولایی. بینو
مرحله یقین، یعنی به خود آدم هم هستش که مثلا مرحله یقین میرسن که علل یقین دارن
دیگه
گناه
انجام میدن. خب بله دیگه، اونجا چون تمام زمینه گناه به این رفته، در اونجا دارد به لحاظ فقر و جهل و اینها گناه امکان پذیر نیست در اون موقع. یعنی مبدع جهل و فقر نیست، مبدع در اونجا حتما علمه، گناه هم علمه نه. لذا تعبیر قرآن هم این است که انما توبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالته. هر جا جهالت برداشته بشه، منتها جهالت مراتب داره البته دیگه، علمای ما علم حصولیه، چون علم حصولیه جهالته، در مقابل علم حضوری جهالته، اما در اونجا علم حضوریه، منتها علم حضوری به این معنا که همه میابند و نیازم ندارن، ولی امکان تخطی هم، چون علم حضوری عین واقعه و تخطی بردار نیست، اما این علمیست که با یقین همراهه، با اینکه میداند مثل به جهدوها و استیقنت و انفسهم، میدانند راه اعمال شرعیش هم هست، نیازم در کار نیست، ولی با این حال از روی عناد تخطی میکنند. خب بله چرا؟ نه دیگه این حالا یه بحث مفصلیه، تو بحث مهدویت کردیم. ببین الان تو این دوره به نه احکام اولیه است، احکام اولیه است. ببینید ما الان تو احکام الان سه بار که حد اجرا بشود بر یه شخصی به عینه به عین جرم خاصی، دفعه چهارم چی میشه حکمش؟ اعدامه، چون سه بار میخواست بازدارندگی داشته باشه. برای این در اونجا تمام این سه باری که میخواست بازدارندگی داشته باشه یک جا محقق میشود، چون تمام عوامل بازدارنده محقق است در اونجا، تمام عوامل بازدارنده. حالا بس داره، تحلیل داره، حکم اولیه مسئله است. دقت میکنید این فیش سه بار امکان داشت ان جهلن باشد، امکان داشت ان فقرن باشد، امکان داشت، یعنی این امکان باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که همین حد فقط همین مقدار اجرا بشه براش تا بازدارندگی ایجاد کنه، چون احکام اجرای حدود برای بازدارندگیه، تا این جامعه حفظ بشود. به جایی میرسد که یک باره به اون حکم چهارم میرسد، بار چهارم، چون تمام مراتب بازدارندگی چی بوده؟ محقق بوده تو اینش. حالا بحث داره اونجا عرض کردم که در اونجا آقا هم فرمودن آیا فقط احکام ولایی؟ عرض کردم در اونجا حدود الهی همشون میشن چی؟ احکام ولایی، چون میخواد حکم خدا حاکم بشود در هستی، و هر تخطی حکمی حتی اگر تو نظام فردیه ولی آشکار شود، او در حقیقت جرمش اعدام است. حتی اگر حکم فردیه ولی آشکار شود حکمش اعدامه. حالا اون بحث داره این حکمش اعدامه رو، بذارید خلاصه اینجا استطرادی و بروان اصل موضوعی آوردیم، ولی خواستیم عرض بکنیم که مراتب شوقی حاکمیت تا اینجا میرسه که تا مبادی درونی از مرتبه نیت تا فوق نیت که ذات، یعنی از مرتبه عمل به مرتبه نیت تا مرتبه ذات، تا مرتبه ذات کشیده می شود. مراتب چی؟ مراتب تبعیت. یعنی تبعیت گاهی در عمله، گاهی تبعیت در نیته، گاهی تبعیت ذاتی است. لذا فناء فعلی، فناء صفتی، فناء ذاتی محقق میشه نسبت به امام. به لحاظ مراتب شوق، به لحاظ مراتب شوق این فناءات ثلاث محقق می شود و این عمل در حقیقت شأن اون می شود. لذا اگر مرتبه ذاتی برسد دیگه عمل امام است. دیگه عمل این عمل امام است. اگر مرتبه توحید و فناء صفتی برسد عمل امام هست، اما در مرتبه صفتش، در مرتبه فعلی عمل امام هست در مرتبه فعلش. پس مراتب ارتباط اینها با امام می شود دیگه. یه بحث لذا این که می فرماید از به اصطلاح اون ارادات متفرقه میخواد تبدیل بشه به اراده واحده، این حاکمیت و ملوکیت تشکیکیه، یه امر تشکیکیه. حواسمون باشه که یه امر تشکیکیه. لذا مراتب ظلم اگر میگیم شامل میشود هم از همین باب تشکیکی بودنشه. یه موقع نگیم اگر ظلم میشه پس اونم پس عین هم دیگه است. نه، مراتب گاهی ظالم نمیگذاره دیگران ارادهشون چی بشه، اراده مستقلشون اعمال بکنن، تحت اراده او اراده ها شکل میگیرد تا یکی بر دیگری غلبه نکنه، چون میترسه که یکی بر دیگری غلبه بکند، بعد این کسی که غلبه پیدا کرده کم کم بتواند بر اون هم چی بشه، غالب بشه. لذا یه حدی رو رعایت میکند که افرادی که تحت حاکمیتش هستن در عینی که اختیار و آزادی به اراده ها میدهد حدود قرمز رو تعیین میکند که از این نباید تعدی بکنن. اگر کسی بخواد از این سرپیچی بکنه تعدی به حق خودش میبینه، هرچند الان مستقیم نیست، اما میگه این داره آموزش میبینه و رزمایش میکنه تا بتونه قدرت تعدی بر حق منم پیدا بکنه. لذا جلو اونا رو هم میگیره جلو و همین باعث میشود که بودن این از نبودن این چیه؟ از نبودن هیچ اراده حاکمه و متشتت بودن اراده ها بهتر است، چون این تا حدی حفظ میکند اجتماع را. اما ارادات متشتتی که هیچ حاکمیتی برش نباشد منجر به از هم پاشیدگی کامل میشود، که اینو دیروز بحثش رو مفصل کردیم.
توی جلسه مهدویت و کافی یه بحث آتای
ناهم ملک عظیم، بله ملک عظیم، خب اینو توضیح میدم ملک عظیمه دیگه، اجمالا اشاره کردیم اونجا.
اونجا ماکن نام ملک عظیم ها طاعت مفروضه هست به اون از من بده.
بله.
بیو بس ملک لایبلا هم توی مدرک
بله. داشت.
میکنم که این طبق این بیان الان هم چون فقط تو زمان ظهور اون ملک عظیم و ملک لایبلا داره محقق میشه. اصلا تو زمان قبل اصلا آتا این هم نبود.
مراتبشه دیگه. شما حساب کنید مراتبه. ملک عظیم تشکیکیه، ملک عظیم اطلاقش اون موقع است. اطلاقش اون موقع است دیگه. نه طاعت مفروضه گاهی ممکن است به افراد خاصی ملک عظیم محقق بشود. نسبت به افراد. یعنی اون که با تمام وجودش طاعت رو میپذیرد. ملک عظیم تو وجود این محقق شده. اما ملک عظیم اطلاقی که در همه هستی و همه افراد و همه احوال و همه امکنه و همه در این البته در اون موقع است. اما ملک عظیم نسبی یعنی در یه عده‌ای در افراد مؤمن خاصی که پذیرفتن، این امکان پذیر است که ملک عظیم تو اینها چی شده باشه؟ محقق شده باشه. اما ملک عظیم به لحاظ خود امام که اطلاق پیدا کرده باشد احوالی و در مکانی و در قد همه شرایط رو، همه احوال، این البته فقط در اون موقع محقق می شود و نسبت حتی به حضرت سلیمان این ملک عظیم محقق نشده، چون در زمان سلیمان هم عده دنبال تخطی بودن، زورشون نمی رسید. داره در چیز که اینها با زور در حقیقت به کار گرفته شده بودن، داریم دیگه تو آیام داریم که اینا به زور به کار گرفته شده بودن، مرده شیاطین و جن به زور به کار گرفته شده بودن، درسته؟ همین که دیدن سلطه سلیمان برداشته شد بلافاصله خودشون را آزاد شده دیدن، یعنی از این ملک اختیار شوقی نبود که شوقشون باشه، نه احساس تحقیر میکرد. لذا میگه اگه میدونستن سلیمان زودتر مرده این تحقیر رو تحمل نمی. آیه چیه؟ آیه چیه؟ ما لبسو فل عذاب، درست گندن فل عذاب المحیم، درسته؟ اینا اگه میدونستن زودتر مرده ما لبسو فل عذاب المحیم، این عذاب خار کننده که اینها رو تحت اراده سلیمان قرار داده بود، اینا خودشون رو اینجور نگه نمیداشتن. این معلوم بود داشتن تحت اراده سلیمان کار میکردن، اما تابعیتشون تابعیت زور بود، تابعیتشون تابعیت قهر بود، نه تابعیت اختیاری. بله؟ شوقیه نبوده.
احادیثی که مثلا امام صادقون فرمودن
که ما اهلی نمییابیم که یک آیه اعلی هستند بگیم، یا مثلا امام صادقون فرمودن که ملک ما معجل ما معجل نیست، میشه گفت تو اون زمان هم اطلاقش نبوده. با ظرفیت افراد ببینید، اطلاق اونجا با ظرفیت افراده، یعنی با ظرفیت، یعنی استعداد افراد و فعلیت میرسد. حالا افراد استعدادهای مختلف دارن البته، اینجوری نیستش که اونجا ملک عظیم نسبت به مثلا اون کسی که نزدیکتر به امام مثل همون باشه که دورتر از امام، اما به نسبت قابلیت های افراد همه قابلیت ها به تحقق میرسه. نسبت قابلیت های افراد، نسبت قابلیت های افراد در اون زمان همه به فعلیت میرسه. یعنی این خودش مهمه که قابلیت های افراد به فعلیت است، استعدادی ظاهر نشه. اما همه استعدادشون یکسانه؟ نه، همه استعداد یکسان نیست. خب حالا دقت بکنید، این بحث اون چند تا نکته دیگه هم ادامه داره. و اما اعتراضهم بانه لم یؤت سعه من المال فجوابه ان الملك وهو استقرار السلطه على مجتمع من الناس حيث كان الغرض الوحيد من ان يتلاءم الارادات المتفرقه من الناس وتجتمع تحت اراده واحده وتتحد العزمه باتصالها بزمام واحد فیسیر و بذالک کل فرد من افراد المجتمع، پس هر فردی از افراد مجتمع با این نگاه میتونه طریق کمالش رو پیدا بکنه. اللائق به فلا یزاهم بذالک فرد فردا، هیچ مزاحمتی برای فردی نسبت به فرد دیگری محقق نمیشد. این تو جایی است که اون زمام دست کی باشد؟ دست یک کی باشد؟ ملک عادل باشد. اگر دست ملک عادل باشد، هیچ فردی استعدادی رو که دارد ضایع نمی شود، هیچ فردی تفوق بر فرد دیگری که مانع به فعلیت رسیدن کمالات او باشد پیدا نمی کند. همه ببینید تو نظام معنوی راه به سوی کمالات معنوی باز است و کسی مزاحمت برای کسی دیگری ندارد. در نظامات مادی و کمالات به اصطلاح دنیوی البته تزاحم هست. مثلا میگن آقا کسی اهل صبر باشد مزاحم با کسی دیگری نمیشود تو صبر، یا تو تواضع به خصوص روایت دارد که اگر میخواید یک صفتی رو پیدا بکنید که هیچ کسی باهاتون مزاحم نمیشه در این تواضع، یعنی کسی تو تواضع با شما مزاحمت ایجاد نمیکند در داشتن تواضع، نه کسی تواضع ندارد، یعنی تواضع داشتن شما باعث مزاحمت برای کسی نمیشه و دیگری هم باعث در حقیقت سبقت بخواد به تواضع بگیره مزاحمت برای شما ایجاد نمیکنه. که این صفات معنویه درشون در حقیقت چیه؟ درشون تزاحم نیست، چون عالم معنا بابش مفتوحه. اما عالم دنیا البته کمالاتش چیه؟ این بخواد رئیس بشه به قیمت سرنگون شدن رئیس قبلی این رئیس میشه تو اینجا. بله خب دیگه، این میخواد بهره‌مند باشه از این به قیمت بهره‌مند نشدن دیگری از این، از همیشه درسته. این خانم همسر این میخواد بشه به قیمت این که اون دیگری که میخواست زن اون دیگه امکان پذیر نیست. اینا چی میشه؟ اینا در حقیقت عالم دنیاست دیگه، کمالات دنیایی تزاحم توشه دیگه. اگر یکی شد دیگری نمیشه، دیگری نسبت به هم اون امکان پذیر نیست. خب لذا این طریق کمال الله فلا یزاهم بذالک فردون فردا ولا یتقدم فردون من غیر حق. ببینید انسان کامل تو نظام عرفانی بحثی دارد که میگن انسان مظهر اسم جامع اللهه و انسان کامل مظهر حقیقت اسم اللهه، که حقیقت اسم الله یعنی جامع جمیع اسما، و چون موجودات دیگه مظاهر اسما دیگه هستن، مظاهر اسما دیگه هستن، همچنان که الله مظهر جامع است و هیچ اسمی با اسم دیگری در الله تنازع ندارد، همه تحت او چی هستن؟ جمع می شوند. درست همه اسما تحت الله جمع می شن، لذا مظهر اسم الله هم تمام مظاهر در وجود او چی می شن؟ جمع می شن و تزاحمی بین اون مظاهر در وجود این نیست. بعد تعبیر دیگری که اونم تعبیر قشنگی است این است که انسان کامل در عالم مظهر حکم عدل است. انسان کامل حاکم می شود در عالم، حکم عدل است در عالم، مظهر حکم عدل است، یعنی حاکم است ولی به عدل، لذا چون حاکم به عدل است تمام کمالات تمام استعدادها به فعلیت می رسد. تحت وجود انسان کامل همه کمالات چی بشه؟ به فعلیت می رسد. این هم تو نظام نگاه عرفانی، این تو نظام نگاه درقد کلامی بود که کردیم، اون هم تو نگاه چی؟ نگاه عرفانی مسئله، که انسان از یک جهت مظهر اسم الله است که جامع جمعی اسما است و جمعی اسما تحت الله جمعاً بدون مزاحمت با هم دیگه، و از طرف دیگر انسان کامل به لحاظ عالم مظهر حکم عدل است، چنانچه حکم عدل در بین اسما همه اسما رو به ظهوراتشون میرساند، حکم عدل در عالم همه عالم رو به فعلیتشون میرساند، لذا همه عالم به واسطه بهره مندی از انسان کامل به فعلیتشون میرسند. این وقت در زمانی که اسم ظاهر و باطن هر دو حاکم بشه در زمان ظهور، این حکم عدل هم تو نظام ظاهر محقق میشه هم تو نظام باطن، هم تو نظام تشریع محقق میشه هم تو نظام تکوین. اگر قبل از این فقط تو نظام تکوینه، در اون دوره در نظام چی میشه؟ تکوین و تشریع میشه. در نظام تکوین هست، یعنی استعدادها رو عکس میکند از خدای سبحان به اینها میدهد، منتها در بین نظام تشریع اینها تزاحم پیدا میکنن با هم دیگه. تو نظام تشریع، چون تو نظام تشریع تزاحم پیدا میکنن، هر کسی مطابق اون استعدادش حرکت نمیکند. اون به اصطلاح تعبیر این است که جایی ورود پیدا میکند که جای او نیست. دقت میکنی؟ باعث میشود که در نظام تشریع تزاحم ایجاد میشه، چون تزاحم ایجاد میشه از بهرمندی فعلیت رساندن استعداداش محروم میشه، خودش به اختیار خودش. حالا انسان نقش اساسی رو دارد، به لحاظ نقش انسان در هستی بقیه هستی هم به همین نسبت چی میشن؟ این تشنج و این تزلزل تو اونام راه پیدا میکنه در طبع انسان.
حکم
عدل تو نظام تشریع،
تو نظام
تشریع، تو نظام تشریع تا وقتی که اون ظهور محقق نشه، حکم عدل نحو اطلاقش محقق نمیشه.
تا دنیا باشه تزاحم هست، تا تزاحم هم باشه این حالت
نه دیگه، نه تا دنیا باشه، دنیا وقتی در نظر تحت حکم عدل الهی قرار بگیره نظام تشریع، استعدادها تو دنیا به فعلیت میرسه، منتها به فعلیت رسیدنشون استعداد، چون خدای سبحان استعدادایی رو که داده همه استعدادها رو اجابت به فعلیت رسوندنشون هم قرار داده، منتها چون استعدادها تو طریق خودشون برای فعلیت قدم بر نمی‌دارن، تعدی می‌کنند، بقیه استعدادها رو تحت شعاع قرار میدن، همه به هم ریختگی پیدا می‌کنند. اگر در جایی استعدادها در مسیر خودشون به سمت فعلیت حرکت بکنن تو نظام دنیا، اگر اینجای حکم عدل در اینجا حاکم بشه مثل حاکمیت امام زمان در ظهور، تمام استعدادها چی میشه؟ به فعلیت میرسن و هیچ استعدادی ضایع نمیشه در حتی عالم دنیا، با این تزاحم هم هست، با این تزاحم هم هست استعداداشو به فعلیت میرسه، نه اینکه همه عمر نوح پیدا کنن. استعداد هر چقدر داشته باشن به فعلیت میرسه، استعدادی ضایع نمیشود. این بحث مهمه، اینم خودش یه بحث دقیقه.
نظام تکوین تزاحم نیست. الان ظهور حضرت میگن وحوش و اهلی ها هم با هم تزاحم ندارن، یعنی تکوین هم تغییری داره رخ میده دیگه.
حالا اینو بذارید خیلی دور نشیم، بحث مهمیه این بحث، همینقدر اینجا سرنخاش رو هید بریم دورترش، بریم هید به اسباب بعیدش جا داره، مباحث دقیقی هم هست، مباحث دقیقی هم هست، اما در این حال چی میشه؟ در این حال هید دور میشیم. حتی خود تشریع به نحوی تکوین، البته خود تشریع به نحوی چیه؟ به نحوی از ظهورات تکوینی هست دیگه. حالا همینقدرش رو بریم جلو مرتبه مرتبه اینا دیگه. بله،
این تضاداتی که ایجاد میکنیم از تضادات
لذا در زندگی خود انبیا حرج محقق نمی شود. حرج یعنی دوری از فعلیت رسیدن یا استعداد به فعلیت، تزاحم در زندگی انبیا تزاحمی، چون همه افعالشون مطابق فطرت، مطابق استعدادشونه، در زندگی خودشون شخصشون تزاحم در اون حرج ایجاد نمی شود در تشخیص که آه این کار رو بکنم یا اون کار، مجبور بشه یه کار رو انتخاب کنه یا یه کاری محروم بشه، مجبور بشه یه کاری انتخاب کنه از یه کاری دیگری که مهمه اونم چی بشه؟ محروم بشه. نه، پیش نمیاد براشون، چون این وقتی پیش میاد که انسان تو طریق حرکتش چی شده باشه؟ از طریق فطرت و استعدادش خارج شده باشه، قدم‌های غیر از این برداشته باشه، وقت بعد نتیجهش ابتلاء به تزاحمات و حرج هاست که این حرج ها باعث میشه چی بشه؟ یکی رو بیشتر نتونه به دست بیاره، از اون یکی چی بشه؟ محروم بشه. جا؟ نه.
قوانین ارتباط انسان با عالم هم
بله، به هم ریختگی ایجاد میکنند، اما در انبیا نه، اونا طبق مسیر فطرتشون که حرکت میکنن، اونها هم کمالات براشون جبران شده، دست به دست میره. مثلا بگیرنشون تو زندان هم بندازنشون، یعنی این اگر آزاد بود به گونه عمل میکرد، وقتی میگن تو زندان هم میندازن، اون مسیر فطرت برای اون راه اون دوره رو هم تعیین میکنه که اینجور باید باشه، همونجا هم به تمام میکرد، لذا جبران شده است برای اینا همه اونجا، چون مطابق فطرت کسی بکنه هر راهی جلوش بسته باشه، راه بعدی مطابق فطرته، راه بعدی چیه؟ مطابق فطرته، یعنی دور نشده از نظام فطرش. یه بحث اینا هر کدوم یه سرفصل دیگه، هر کدوم یه بحث معرفتی داره، متو حالا دور نشیم. فلا میگه خودت حرفشو شروع میکنی بعد میذاری میخوای در بری. آره دیگه، عیب نداره، همین که اقلا بدونیم این بحث به چه بحثایی مرتبط میشه، شقوق مختلفی رو که پیدا میکنن. ولا یتقدم و فرد من غیر حق، ولا اگر اون حکم عدل، اون حاکم عادل در کار باشد، لا یتقدم فرد من غیر حق حق ولا يتأخر فرد من غير حق و بالجمله القرض من الملک ان يدبر صاحبه المجتمع تدبيرا يوصل كل فرد من افراده الى كماله اللاغبه. اگر ملک محقق بشود قرض از ملک این است. ببینید قرض از ملک یعنی حقیقت ملک این کشش رو دارد. حالا چقدرش تحقق پیدا میکند با این فرد خاص که مالک سلطان شده ملک شده یه بحث دومشه، اما قرض از ملک این است. اگر به سلام ملکی در کمال در حقیقت کامل بودنش باشد این قرض رو میتونه محقق بکند. بل جمله القرض من الملک ان یدبر صاحبه المجتمع، اون صاحب ملک مجتمع رو به گونه‌ای تدبیر بکند که یوصل کل فرد من افراده الى کماله لاقبه و یدفع کل ما یمان ازالکه، هر چیزی که مانع این باشد یدفع کل ما یمان ازالکه، هر چیزی که مانع این باشد و از سر راه بر می دارد. یعنی او به قدمش ایجاد مقتضی ها رو در حقیقت به اقتضاش رو می رساند، موانع را از سر راه بر می دارد با اراده خودش. این در حقیقت او وقت لذا همه اینها میشن شؤون او، همه اینها میشن چی؟ چون اقتضا رو به فعلیت او رسونده، مانع از سر را او برداشته، همینا میشن مظاهر اراده او. لذا به مقداری که کسی، حالا این ممکن است اطلاقیش توی عالم موکول به زمان ظهور باشد، اما آیا نسبیش امکان پذیر هست یا نیست؟ یه به اصطلاح مسئول خانواده در خانواده، اراده او عزم ایجاد میکند در افراد خانواده، موانع رو برمی‌دارد، درسته؟ اقتضاعات هم به فعلیت میرساند، به همین نسبت این ملکه. اگر میفهمد الرجال قوامون علی النساء، به همین نسبت ملکه، یعنی این در یه خانواده ملک محقق میشود، در یه فرد خودش نسبت به افعالش این ملکه که بتواند موانع رو بردارد، اقتضاعات وجودیش رو به فعلیت برسوند. ببینید اینا نسبی که میشه تو نظام فرد خود آدم ملوکیت امکان پذیره، چون وقتی تو نظام فرد انسان ارباب متفرق شدن، این هر طرفیش هر حالتیش هر لحظهش به یه طرف میکشه. اگر تونست یک سلطه ایجاد کند، عزم واحد داشته باشد، همه افعالش تو تمام لحظاتش به یه سمت میره، لذا به تمام فعلیت میرسد. این اگر توی خانه کسی این گونه بود، لذا عدالت در وجود به دنبالش عدالت در محیط اطراف ایجاد میکند دیگه. اینا همه جزء مظاهر بحث میشه. اینجور نیستش که ملوکیت فقط مختص به یک ملوکیت بیرونیه یا حاکم، نه، از درون خود انسان آغاز میشه، به مرتبه در حقیقت خانواده کشیده میشه، دوستان و آشنایان و اطرافیان، تا میرسه به یه اجتماع، یه مدیر، یه در حقیقت کارفرما، هر کسی که تو هر جایی که هست به همین نسبت میتونه ملوکیت داشته باشد و ملوکیتشو با عنوان مظهر حکم عدل انجام بده. به مظهر چی؟ حکم عدل. اگر امام سجاد علیه السلام رسالت الحقوق داره، مال این است که نشون بده که اعضای مختلف، جوانه مختلف، حالات مختلف انسان، هر کدام حقوقی دارن باید حقشون رعایت بشه. حکم عدل با بیان حقوق مختلف اینا انسان رو به استیفای همه حقوق میرسانه، با بیانش و اجراش. او بیانش یه مرتبه، اجراش یه مرتبه دیگرشه. بله، خب این بحثا ببینید همه دنباله پیدا میکنه، از هر طرفی که وارد بشیم ببینید که چقدر کشش داره در اینکه این تکمیل بشه. اینا رو حتما نقاط به اصطلاح اطرافش رو، فروعاتش رو یادداشت بکنید. این فروعات در رابطه با بحث خیلی به کار میاد. یعنی این بحث رو شما میتونید ده ها بحث رو از این مبدا شروع کنید به نتیجه برسونید، ده ها بحث رو از اینجا شروع کنید به عنوان مبدأش، بعد برید اون رو به نتیجه برسونید به عنوان که اینا مقدمات قبلشه تا اون رو به نتیجه برسونه. این مبادی رو پیدا کردن و به نتایج رسوندن و نتایج رو متصل کردن به مبادی روش بسیار مهمی است که علامه تو این استاد خبره است و در حقیقت البته باید همینجور از فرمایشات مختلفش این رو در آورد. خب باید بشن، خب بله دیگه، همه باید عالم ربانی بشن، چون همه اقتضای انسان در حد کامل شدن با استعداداشون البته هست، لذا همه باید به این مرتبه برسن که هیچ تخطی در وجودشون نباشد. امر به این شدن همه که اسیان در وجود هیچ کسی نباید باشد. این که اسیان حرام است و طاعت واجب است، یعنی همه باید عالم ربانی بشن. حالا اون نمیشن یه بحث دومشه، اما امر عالم ربانی شدن یعنی در حقیقت بدانند و مطابق اون دانستشون هم عمل کنن، عالم باشن و ربانی، که این علمشون علم ربی باشد، از اونجا باشد. بعد میفرماید که ولذی یلزم وجوده فی نیل هذا المطلوب، اونی که کمک میکند به این که این بتواند استعدادها رو به فعلیت برساند و موانع رو بردارد دو چیزه، یکی در حقیقت احدهما العلم به جمیع مصالح حیات الناس و مفاسدها، بشناسد که مصالح چی هستن و مفاسد چی هستن، اینو اول بشناسه، و ثانیهما القدرت الجسمیه لا اجرا ما یراه من مصالح المملکه، بعد از اینکه شنا قدرت در اجرا داشته باشد. حالا قدرت در اجرا یه موقع زور بازو مثلا یه شرطش میشود، یه موقع نه، مدیریت و مدبریته که بتونه چیکار بکنه، نظم بده، این میشه. ممکنه یه موقع نرم افزاری باشه این قدرت، یه موقع ممکنه این قدرت چی باشه، سخت افزار. اما قطعا قدرت و غلبه رو میطلبن، چون انسان ها به سمت چی حرکت میکنن؟ اراده خودشون رو حاکم کنن در وجود خودشون و در وجود دیگران. چون انسان ها گفتیم به اصطلاح فاعل به تسخیرن، دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن که اون مقداری که به اصطلاح سعه پیدا میکنن اینو توسعه بدن، بر دیگران هم چی بشن؟ حاکم بشن. چون این گونه است، تا قدرت مسیطری در کار نباشد که یا مبدعیت علمی اینا رو تغییر بده یا جلوی نظام عملی اینها رو بگیره که بخوان بر دیگران سلطه پیدا بکنن، تا این دو تا در کار نباشه نمیتونن در حقیقت بر این جامعه مسلط بشن و این جامعه رو به فعلیت تمامش برسونن. بله دیگه، از همون استخدامگری نشأت میگیره دیگه. یعنی حتی انسان کامل استخدامگریش باعث میشود که بشه چی؟ حکم عدل. یعنی اون قوه استخدامگری که در همه انسان ها هست وقتی به کمال نهاییش میرسه تو نظام الهی میشه چی؟ میشه او حکم عدل. بقیه رو به کار میگیره اما بقیه رو در مقابل خودش نمیبینه. بقیه رو مثل که شما بدنتون رو به کار میگیرید، دست و پا و اعضا و جوارحتون رو، اما در مقابل خودتون میبینید یا اعضا و شؤون خودتون میبینید. انسان کامل قدرت استخدامگری تو نگاه اول استخدام دیگران است، اما تو نگاه نهایی استخدام اعضا و جوارح و شؤون است. یعنی الان انسان اعضا و شؤون و جوارحش رو استخدام میکنه، به کار گرفته. دو منظره، ببینید دو منظره. منظر اول این است که یه موقع هستش که نگاه به انسان کامل میکنید، از منظر اون نگاه میکنید، از منظر انسان کامل این اعضا و جوارح خودش میبینه. دقت میکنید؟ هرچند اینها بعضیشون متخطی هم میخوان تخطی بکنن، به زور هم اگر نگه میداره، حدی هم اگر اجرا میکنه، اگر در حقیقت فشاری هم میاره، مثل اعضا و جوارح خودش هم. اما به نگاه مردم نگاه میکنیم، اونها در حقیقت گاهی خودشون رو شوقاً تابع میبینن، گاهی جبرن و در حقیقت چی؟ در حقیقت کرهن تابع میبینن. دو نگاه ایبی نداره. ما داریم از منظر انسان کامل میگیم که از منظر انسان کامل همه میشن چی؟ همه میشن شؤونش. لذا چنانچه انسان در بدنش اعضا و جوارحش رو به کار میگیرد و اینها رو مقابل خودش نمیبیند، تمام انسان‌ها رو به کمالشون میرسونه و اینا رو مقابل خودش نمیبینه، اینا رو بلکه شؤون خودش میبینه. لذا با تمام مهربانی، چنانچه اعضا و جوارحش رو با تمام مهربانی، حتی اگر باید بر بدنش یک جراحتی رو در حد وارد کند تا مثلا سمی رو خارج بکند، در نظام اجتماعی هم اگر لازمه کسی رو از دورم خارج کنم، از این منظر باز خارج میکنه. این خیلی نگاه عالی میشه تو این نگاه. دقت میکنید که این اینا افق نگاه هم ایجاد میکنند که حاکم تو نظام اسلامی با چگونه باشد، حاکم تو نظام اسلامی با چگونه باشد. این نحوه در حقیقت اون دید حاکم است در نظام اسلامی که به این سمت باید بره. اینجوریستش که به سرعت های کسی متعدی شد، انسان غضب کنه، غضبش هم از این باشد که به هر جوری شده، غضبش از رحمت نشأت میگیرد. غضب هست اما غضب از چی نشأت میگیرد؟ از رحمت نشأت میگیرد، که یا من سبقت رحمت او غضبه، که غضب یا در حقیقت چی؟ وسعت رحمت او کلش، یا وسعت رحمتی کلش، یا میفرماید که باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. ظاهرش عذابه اما باطنه چیه؟ حقیقتش رحمته. یعنی اون کسی که چشمش باز نه، همین جایی که داره اعمال غضب میکند، همین جا داره اعمال رحمت میکند. این عذابون من الرحمان، این عذاب از چی نشأت گرفته؟ از رحمان نشأت گرفته. عذاب است اما عذابون من الرحمان، از رحمان. الله بله، حالا اب نداره، در عرض الله میاد دیگه اونجا، قل الله عبد الرحمن،
رحمان داره حاکمیت.
چیان؟
برای تو منطقه ما عذاب
غضب هم اصلا دیگه همون جوری که الله حاکمه علل اطلاقه، در اینجا میگن قل الله عبد الرحمن عین ما تدعو فله الاسماء الحسنا، الرحمن مثل الله سیطرش تامه بر اسما. بعضی از این آیه این استفاده رو کرده که همه زیر مجموعه حساب میشه و دنبالش میفرمایم بله. و ثانی جان فطرت حالا این رو یه قدری مبهم گذاشتن، ولی کم استفاده میشه که به طبیعت، به لحاظ طبیعتشه. مرحوم علامه بعضی جاها ازش استفاده میشه بخواد بگه بالفطره است. تو همین جلد چیز اگر یادتون باشه، تو همین جلد دو اگر یادتون باشه یه بحثی رو ایشون داشتن تو جلد دو تو بحث استخدامگری، اونجا در حقیقت ازش استفاده میشد که شاید این مسئله مثلا جریه علی استخدام غیرهی انتفاعا. بعد اونجا دارد که قبلش و بعدش که بیان میکنه نشون میده که این یه بحث فطری است، منتها در اینی که بحث فطری است، این بحث فطری استخدام دیگران نه به این معنا که دیگران رو تحت تصرف خودش در بیاره به زور، بلکه با همین نگاهی که انسان کامل رو الان بیان کردیم. یعنی اگر به نحو بیان انسان کامل نگاه بکنی این استخدامگری میشه فطری، اگر به نحو بکارگیری دیگران برای سود بردن خودش نگاه بکنی چه طبیعی میشه طبیعتش. تونستم عرض رو برسونم؟ یعنی به لحاظ این که میخواد سود بیشتری ببرد میشه طبیعی، چون طبیعت سودگراست، درسته؟ اما اگر به لحاظ این دیدیم که دیگران رو خودش میبیند این استخدامگری میشه فطری.
نظام توحیدی در واقع فطریه،
تو نظام توحیدی نهایتش این استخدامگری، چون کسر به وحدت میره میرسه به اونجا. لذا امام نبو کلا و ناسن به امامه فطریه، یعنی لذا حاکم اگر بخواد نظام حاکمیت تمامیت پیدا بکنه میشه نبوت، میشه امامت که منصوب من قبل الله هست. چون منصوب من قبل الله هست، تسخیر دیگران و تصرف در دیگران به اذن الهی است، چون به اذن الهی است فطری است، مطابق فطرت است. چون اذن الهی دیگه مطابق طبیعت نیست، مطابق چیه؟ مطابق فطرتی که بالاتره. چون حقیقت حاکمیت، بعد میگیم که حقیقت حاکمیت اذن من الله میخواد، اینجوری نیستش که هر کسی حاکم بر دیگری باشد، این اصلا حق ندارد. بله انسان میتواند وکالت بده به دیگران، اما حاکمیت در کار نیست مگر به اذن الهی. اذن الهی هم به نسب الهیه، نسب الهی هم در حقیقت با همون نبوت است و رسالت است و امامت و وصایتی که خدا قرار داده که اونها میشن، لذا رجوع به اونها واجب میشود و اطاعت از اونها واجب میشود، درسته؟ یا مثل نظیر طالوتی که در اینجا، خب اون بحث هم حالا دوستان رجوع بکنن که در صفحه 116 آمده که اونجا هم خلاصه این بحث رو میگه تو طبیعت انسان با اون نگاه. بله؟ هم آیه چیز دیگه به سالا 213 سوره بقره که همون
345.
بله؟
جلسه
345. جلسه 345. بعد میفرماید که سم بر و اما و هما اللذان و ثانیهما القدرت الجسمی علی اجرا ما یرا من مصالح المملکه و هما اللذان، این دوتا یکی علم به جمعی مصالح، یکی قدرت بر اجرای این، هما اللذان یشیر الیهما قوله تعالی و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. پس از شرایط حاکم بسطتن فی العلم و الجسم، فعل علم یعنی تشخیص مصالح و مفاسد، شناخت مصالح و مفاسد، اون در حقیقت فعل جسم یعنی قدرت بر اجرای اون را، رفع موانع و برداشتن موانع. فهما اللذان یشیر الیهما قوله تعالی و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. علم هم اینجا علم حضوریه دیگه، یعنی حقیقت علمی که اینجا نسبت به حاکمی که از طرف خداست که خدا میگه علمه، معلوم میشه این علم وجود این رو منبسط کرده، نه این که در ذهن این فقط باشد، چون خدا بسا شهادت داده که این زاده بسطتن فی العلم و الجسم، خدا به این علم رو داده بوده. اعطای الهی در علم دیگه علم حصولی نیست، این علم نیست که با وجود این چی شده، با وجود بله علم حصولی از شؤونش میشه، علم حصولی میشه چی؟ از شؤونش، نه اینکه علم حصولی ندارد، علم حصولی میشه از شؤونش. و زاد جان بله دیگه و سور و بینه هم به سور الله هم باغون باطنه هم فیه الرحمه و ظاهر هم قبل الازا سوره هشت ظاهرن. بله حدید حدید
اون ظاهرن نیست که مثلا شما ظاهریه چیز میگنه قادر چیز
میگه، یه سوره میگه یه سوره، من متوجهم یه سوره، یک در حقیقت اونجا که اون یک طرفش رحمت هست یک طرفش یه عذاب است که نه باطنه و ظاهره، اون معنا رو هم کردم که ظاهر پشت رو باشد، که منتها در اونجا بیان پشت رو فقط نیست که مکان فقط مطرح باشد، بیان این است که معده به اصطلاح ظالم رحمت الهی درش تبدیل به چی میشه؟ عذاب میشه، یعنی از خدا رحمت نشأت میگیرد. این معده‌ای که در مقابل اراده الهی نقش گرفته، شکل گرفته، این معده رحمت رو تبدیل میکنه به سم. معده‌ای که مسموم است وقتی شما غذای نافهم توش میریزی تبدیل میشه به چی؟ این لا یزداد الا سما و مرضا، درسته؟ این مرض، لذا عذاب یکی از علتهای عذاب همین است که اینها هرچی رحمت حق بر اینها نازل میشود در وجود اینها این رحمت تبدیل شده بوده در دنیا به چی؟ تبدیل شده بوده به نعمت در وجود اینها در آخرت، این رحمت تبدیل میشه به نعمت، لذا بر اصل رحمت است که نازل میشود، در وجود اینها تبدیل به غضب میشود، تبدیل به، لذا اون جریانی که در اونجا اومده فزوره به بینه هم بین دو دسته به سور لهو بابون، که این یک دری داره که این در ظاهره من قبل هل عذاب، این طرفش انگار اهل عذابن، اون طرفش باطنه فیه رحمه، که در حقیقت این یک نعمت الهی است که آمده، بستگی داره کی از کدام در حقیقت طرف این در نگاه بکند، اونایی که اون طرفن همین براشون رحمت است، اونایی که این طرفن همین براشون چیه؟ همین براشون عذابه، دو چیز نیست. دقت بکنید چقدر نکته بله دقیقه. بعد میفرماید که بله وزاده بسته فی العلم و الجسد و اما سعت المال فعده من مقومات الملک، این هاش مردن که لم یقت سعتا من المال، این من الجهل، این جهل است که کسی مال رو از چی بدونه؟ مقومات ملک بدوند و ملک بداند، که بگه ملک بودن یکی از مقوماتش پول داشتنه، یه هیچ ربطی نداره در ملک بودن پول داشتن، لذا اینها از جهلشونه، از روی وهمشون بوده که ملک رو کسی میدانستن که سعه مالی داشته باشد، که عرض کردیم سعه مالی ما چی نشأت میگرفت؟ از سعه جمع و افراد نفرات، که این نفر داشته باشد و چون نفر داشتن به دنبالش مال رو به دنبال میاره، این در حقیقت میگن سعی مال ندارد، یعنی نفر هم ندارد، پس این از نمیتونه ملک باشد.
چه اشکال داره که سعی جسمی رو که برای رفع موانع تصور فرض کردیم، سعی مالی و افراد هم برای رفع موانع بگیریم؟
نه، سعی مالی رفع موانع نمی کند، چون مال در حقیقت پول که نمیخوایم بدیم که طرف نظرش عوض بشه، که نمیخوایم بخریمش که طرف رو جسمی. یا پول خرج کنیم جاده صاف کنیم، نه اینا که نیستش، که اونجا در حقیقت میخوان بجنگن، اونها میخواد حاکم، میخواد استعدادا رو به فعالیت برسونه، استعدادا رو به فعالیت رسوندن اصلا یکی از نگاه‌های غلطی که الان هم تو کشور ما هست همین است که حرص مردم داره چی میشه؟ مضاعف میشه، بر این میدمند کاندیداها ریاست جمهوری خواهش کنن همش به دادن و اعطا پول، ما اگه بیایم این کارو میکنیم، ما اگه بیایم، این در حقیقت قناع در نفس به طوری که درست اجرا بشود، عدالت در اجرا و قناعت در نفس، این باید کمال در اسلام حساب بشه، نه رفاه نمیخواد اسلام، اما دمیدن در حرص میبینید هرچی داراتره و وقت چیه؟ احساس فقر بیشتری میکند، احساس میکند من ندارم، من در مزیقم، من در فشارم، یعنی اونایی که بیشتر دارن احساس پیش خودشونا، پیش فقرا که میرسن میگن ما داریم و پوز میدن، پیش خودشون که میرسن در درونشون میبینی آه و ناله اونها از وضعیت موجود از همه بالاتر است، یعنی چقدر سخت شده اصلا نمیشه زندگی کرد، یعنی اونها فشار رو بیشتر احساس میکنن، اونا که داراترن احساس فشار، اما خود این مال این هست که احساس قناع، اون قناعت و احساس قناع بی‌نیازی در وجود اینها چیه؟ محقق نیست، لذا تعبیر روایت این هست که این احساس قناع غیر از مالداریه، اینجوری نیستش که ملازم باشن حتما مال داشته باشد تا غنا داشته باشد، نه اینجوری نیست. بله
اینجوری که شما تعبیر کردید این مال داشتن رو اماره بر این گرفتن که مدیریتش خوب بوده که مال داره، در واقع پس سر این نیست، اینا به صورت اوغلایی چنین
هم عرض نکردم که مدیریتش خوب بوده، یعنی بنابراین است که اینها در این مسابقه میگذاشتن که فرزندان بیشتر کسب ثروت بیشتر، چون جایگاه‌های بیشتر، یعنی این رو تو مسابقه در مثلا رشد خودشون میدیدن، نه فرزندان بیشتر در دلالت بر این دارد، نه مال بیشتر. اما اینا اینجوری میدیدن که امارت در حقیقت ملک چیه؟ غیر از اون نژاد که نژاد میدیدن قبلا، اینجا سعه مال است.
گفتین که نشون میده که این افرادی که دارن
این طبیعیه، این از نگاه طبعه. یعنی از نگاه طبعه درسته میگم، از نگاه طبعه
درسته، ولی فقط حالا اینجا از این حالت خارج، اون جایی که خدا تعیین میکنه میگه نه،
نه از این حالت خارج، این نگاه طبعه. یعنی یه حیوانی که در جنگل قدرت بیشتری دارد از جهت چیز یا افراد بیشتری، اون قلبه پیدا میکنه.
یعنی امر الهی.
بله.
جسم
هم همین نگاه طبعه. نه، جسم عرض کردیم، جسم نه اینکه گنده تر باشه. اگر جسم گنده تر بود، نه گفتیم قدرت اجرا. جسم یعنی قدرت اجرا، رفع مانع. نه اینکه در حقیقت بیان بگیم که این هیکلش از بقیه درشت‌تر بود، نه اینجوری نیست که زادتن بستن فی العلم والجسم. این جسم یعنی قدرت اجرای بیشتر، که قدرت اجرا یعنی تو صحنه عمل این قدرت. بذار این دلیل برش که حالا حتما تو بین بقیه نگاهش میکنن همه میشناختنش. انبیا این در حقیقت حالت رو داشتن، اما اینجور نبوده که تو بین بقیه گنده تر از همه باشن از جهت جسمی که نه.
بحث اینه که اگه امر الهی نبود، انتخاب الهی اینجا نبود و موکول بود به خود همین آدم،
نمیتونستن تشخیص بدن.
اینا هم با همین اماره های ظاهری نگاه میکردن کی خب این
خب همین رو میخوایم بگیم که غلط دیگه. میخوایم همین رو بگیم که مالک بودن فقط باید معزون به اذن الهی است، مگر در جایی اماراتی رو خدا بیان کرده باشه، اذن داده باشه در این که به صورت عام خودشون انتخاب کنن، اونم با حفظ امارات، که اماراتی رو قرار داده که این درسته. میگه اونجا اگر اینها رو قرار داد، البته میگه علم باشد، عدل باشد، حافظ النفس باشد، این در حقیقت این رو من حاکم بر شما قرار دادم. خب البته با امارات اونم به نحو عام امکان خطا در تطبیق هست که ما انتخاب کنیم ولی اشتباه انتخاب کنیم، بازم امکان خطا در تطبیق پس با اینکه اماره هم برش چی شده؟ قائم شده ها، به صورت عام در بازم امکان خطا هست. لذا اونجایی که فقط خدا تعیین میکند خطا در کار نیست.
حالا این اماره برد جسمش کجاست؟
بله؟
این اماره که برای برد جسمش
در مدیر در شجاعتش، در هوای نفسش. میدونید که اون حافظ هوای بر هوای نفسش غلبه کردن، خود این نشون میده که در ارتباط با دیگران، دیگران رو خودش مقدم بر دیگران نمی کند. یعنی اون تو اونجا خودشو بر دیگران مقدم نمی، رفع مانع رو در وجود خودش نه. یعنی در به تعبیر از آیت الله جوادی بحث رو ایشون میفهمن ولایت فقاهت هست، ولایت فقه هست، نه ولایت فقیه به معنای شخص فقیه. یعنی شخصش بر دیگران نه، لذا میبینید خودش اشد درسی هستش در تبعیته، خودش به عنوان اون چیزی که میگه اشد در تبعیته. یعنی بدن خودش و شخص خودش شدیدترین تابع نسبت به حکم خودشه، نه اینکه احکام بر دیگران بگه. این سلطه در اجراست که در حقیقت چی میشه؟ این سلطه که خودش هوای نفسش قدرت داره، غلبه کرده، خودش رو ترجیح نمیده به دیگری. با علم دارد در این حال، این حافظن چی هستش؟ اون روایت شریف که میفرماید سائنن لنفسه، حافظن لدینه، دین حاکمه در وجودشه، سائنن لنفسه، نفسش رو مسلطه برش. این مسلط بودن خودش همین چی هستش؟ سیطره در جسم است که میتواند در حقیقت این قدرت دارد. خب ثم جمع الجمی ظاهرا دیگه وقت نیستش، ما می‌خواستیم جلد خود دوستان حالا جلد 4 رو رجوع کنن. جلد 4 البته یه بحث مفصلی است، این بحث ملک یکی از شؤونشه، ذیل آیه 200 سوره آل عمران که اون یه بحث مفصلی داره. آیه 200 که همین قل آیه چیزه، آیه 200 آیه الان خدمتتون عرض می‌کنم، آیه 200 صاب به سر اسم رو یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وتولوا. این آیه 200 که بحث‌های اجتماعی قوی علامه ذیل این آیه 200 محقق شده که خیلی مهمه، ان شاءالله جزء مباحث کلیدیه که باید ببینیم. اما قل اللهم مالک الملک در سوره آل عمران آیه 26 این بحث ملک رو در اونجا خیلی جالب آورده، مفصل‌تر از اینجا و جلد 3 بعد از صفحه 128 این مسئله شروع میشه ان شاءالله تا مثلا 100 حدوداً خلاصه بله تا صفحه 150. 22 صفحه است که مباحث مختلفی رو توش آورده در بحث ملک. اینجا چند تا روایت هم آورده، اون روایت هم نتایج قشنگی گرفته، بحث فلسفی دارن. اینا همه بحثایی است که مرتبطه و به کار میاد. من دلم میخواست یه قسمتی از این که ملک اعتباری داریم، ملک حقیقی داریم، ملک اعتباری داریم، ملک حقیقی داریم، بعد رابطه ملک و ملک چی میشه، اینا بحثایی که اونجا میاد که از بسیار بحثای این چیزه ان شاء الله حالا دیگه دوستان خودشون رجوع بکنن.
فعلا نمیخونیم دیگه
دیگه آخه یه خورده
اینجوری بیشتر از عادی استفاده بله. می‌کنیم. بله. الان بعضی جهان در عزیزان دو در عزیزا اینا بسته که میشه استفادهش
بله. بیشتر. حالا ببینیم حالا بخره با زاری میگیم تا شما دلت بسوزه.
چرا مال بده؟
من اون مقالاتتون رو خونه‌ت باشه بیارم. اون مقالاتی داده بودید برام.
چرا مال بده رفع مال نباشه؟ مثلا فدک از امیرالمومنین میگیرن ولی اینکه دست حضرت بسته بشه در حالا خیلی از کاری که میخوان انجام بدن. یعنی این مالم خودش این رفع مال من نمیفهمیدم که چرا میفهمم.
اگر مالو گرفتن دست حضرت بسته شده بود، معلوم شده بود که حضرت متکی بر مال میتونستن کار بکنن. دشمن این فکر رو میکنه که با گرفتن مال دست میشه بسته میشه. اما این تو نگاه طبیعیه، اما دست امام اگر بسته میشد فعل الهی به نتیجه نرسیده بود. فعل الهی اینجوری چی شده؟ دشمن تونست فعل الهی رو چکار بکنه؟ جلوشو بگیره.
اسباب دیگه
همین ابزار به کار گیری هست. نگاه طبیعی پس بالاخره این نگاه واقعی هست. ما حالا این
نگاه طبیعی
حاکم بر
بله اینو ولی بر من بله بله اینو وردید بر من یا میخواید برگردونم بر خوش نگاهش
جایی که دستمون خالی میشه رو از نگاه طبیعی میشه استفاده کرد. یعنی جایی که دست آدم خالی امر الهی رو من نمیدونم احکام الهی، خب دیگه عقلا اینجوری آدم نگاه میکنه دیگه.
اینجوری نیست، یعنی اگر دست خالی باشه راه بسته نیست.
یعنی حتی در کشور ما هم دنبال این که آقا حالا منابع ارضی و ذخایر ارضی پولو بیاریم، این راه پیشرفت ما نیست.
تنها راه این نیست.
نه حتی اگه نیاد ما پیشرفت همون پیشرفت داشت.
بله.
یعنی اگه 10 درجه بود با اونم 10 درجه، بدون اینم 10 درجه.
نه ممکن بدون این بیشتر باشه.
حالا نه یعنی مثلا
یعنی ممکن بدون این امکان بیشتر باشه. یعنی
شما میگید اصلا این ملاک
این ملاک نیست، اما تو ابزار آیا ابزار هست؟ ابزار
ابزار است ولی ملاک پیشرفت اصلا تاثیری نداره. 10 درجه 10 درجه
قرآن قیام للناس مال و
چیز نداره. یعنی این رو به عنوان ابزار در حقیقت میبینن و اینها رو هم قیام للناس هم ببین قیام للناس هم مقصوده، یعنی اینکه به عدالت تقسیم بشه، این برای مردم هدایتگری برای عموم مردم ایجاد کنه، اما از طریق انبیا برای انبیا راه اینه. نه رضا اگر این بود حتما خدا انبیاشو با رضا اصلا به موسی کلیم این رو میگه که موسی من دنیا رو از انبیام دور کردم، اگر ارزشی داشت دنیا در نزد من که حتما اول به انبیا میدادم.
نه اینجوری که انبیا اومدن از مردم بگن که مردم خودشون میان خرج کنن.
از کردم غیر از خرج کردن اینجوری نیست. نه اگر کسی نداشت وقت محروم شده خرج کنه. میگه نه اینجوری نیست. یعنی کسی نداشت خرج کنه محروم شده؟
نه اون محروم نشد. اون نداشته دیگه.
اون نداشته ولی کن راه جبران براش قرار دادن یا نه؟
بله راه جبران قرار
دادن. معلوم فقط پول ملاک نیست.
نه فقط ملاک
تو مردم در مجال طبیعت هن باید از مجال طبیعت باشون شروع کرد. یعنی اگر این نگاه پیدا کنیم خیلی مسائل حل میشه. خیلی مسائل حل میشه. ما نگاه میتونیم در همین حد هم الان.
ممنون.
بسم الله.